نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در حد مسکرات به اینجا رسید که اگر از غیر طرق معمولی مسکر جذب بدن بشه در اینجا چه حکمی داره؟ از طریق تزریق، سرمه کشیدن و اکتحال و همچنین از طریق پوست بدن یا احتقان و از طریق بینی، خلاصه طرق مختلف غیر از معده وارد عروق بدن و جریان گردش خون بدن بشه، این دارای چه حکمی هست؟ عرض کردیم که این دو حالت داره. حالت اول این است که باعث مستی میشه، واقعا در خونش وسیله سرم شراب تزریق میکنند و مست میشه، یا از طرق دیگر وارد بدن میشه و مست میشه. در اینجا راجع به حکم حرمت اول بحث کنیم، بعدم راجع به حد. در مورد حکم حرمت گفتیم حق این است که حرام است مسکر به هر وسیله وارد بدن بشه، باعث مستی بشه، حرام. چرا؟ اولا اطلاقات در بعضی از موارد قویه، کلمه شرب نداره، میگه کل مسکر حرام، هر چیزی که موجب سکر بشه حرام. نمیگه شرب المسکر، اکل المسکر، میفرماد کل مسکرن حرام. روایات متعددی در این زمینه داریم، اطلاقات رو عکس میکنیم، ادعای انصراف به خصوص شرب قابل قبول نیست، عکس به اطلاق قوی. این یه دلیل بود. روایاتی که شرب دارد میگن نمیشه این اطلاق رو تقیید کنه. جوابش چیه؟ مطلق و مقید از شرایطش چیه؟ این هسته که مثبت باشه که منفی باشه، مثبتین تقیید نمی کنه. اگر بگه عتق رقبه بعد بگه عتق رقبت مؤمنه، تقیید نمیشه. باید بگه عتق رقبه، بعد بگه لا تعتق رقبتن کافره. مثبت و منفی باید بوده باشد، مثبتین تقییدی درش نمیشه. یکی گفته من شرب الخمر کذا، یکی گفته است کل مسکر حرام. اون که مطلق است به وسیله اون مقید تقیید نمیشه، چون هر دو مثبتین هم. و اما دلیل دوم، ما روایات خاصه ای بود که دیروز سه روایت ظاهرن خوندیم، پنج تا روایت دیگرم میخوانم. این روایات دقت کنید، مطالب خوبی درش هست و میتوانیم حرمت وارد کردن مسکر رو در بدن به یه وسیلت انکان به وسیله این روایات متضافره ثابت کنیم. حدیث چهارمی که سه تا خوندیم روایت عمر ابن حنظله بود و عمر ابن مروان بود و معاویت ابن وهب، خوندیم دیگه، سه تا روایت. اجازه بدید ببینم. بله دو روایت خوندیم، بسیار خوب. 5 تا روایت دیگر هم میخوانیم. یه روایت چی در حکم دو روایت؟ بله دو روایت در واقع. روایت سوم روایت ابو السهاریه. اجازه بدید من بخونم، عدد مهم نیست. مشهور در این مسئله عباراتشون نقل کردیم، متقاعد هم نمیشه، در مثبتین هم نمیشه، مشهورم نگفتن، مگر اینکه سبب واحد باشه. بگه این ظاهر تحت رقبه، بعد بگه این ظاهر تحت رقبت مؤمنه، سبب یکی باشه، اونجا تقیید میشه. اما اگر سبب یکی نباشه نه. اجازه بدید من بخونم روایت سوم. روایت ابو السهاری است، ابو السهاری پدر بیابونا. حدیث 21 باب 15 است، 21 باب 15 از اشربه محرمه. ابو السهاری عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألت عن شارب الخمر، سألت عن شارب الخمر قال فقال لا تقبل منه صلاتون. اینجا شارب الخمره، اما زیلو دقت کنید، لا تقبل منه صلاتون ما دام فی عروقه منه شیء، ما دام فی عروقه منه شیء. ولو این راجع به قبول نمازه، ولو این که صدر شارب الخمره، ولی میگه معیار این است مادامی که در عروق چیزی از خمر باقی است، آثارش باقیه. حالا اگر ما مستقیما با سرم وارد عروق کردیم، مادام فی عروقهی شیعون، یا از طریق احتقان، حتی از طریق بخور، بخور هم از طریق ریه جذب عروق میشه، همه اینا تا وارد گردش خون نشه که انسان مست نمیشه، حتما وارد گردش خون میشود که به مغز میرسه و مست میکنه، و الا گردش خون چیزی واردش نشه به مغز نمیرسه، ندا نمیکنه. حق با شماست، لا تقبل صلاته دلیل بر حرمت نیست. فقط من میخواستم از این جهت استفاده کنم که معیار در خمر وارد شدن عروقه. حالا صریح‌تر از اینم براتون میخونم. حدیث چهارم، اجازه بدید بذار این حدیث بخونم رو هم زمیمه کنید، خیلی مطلب واضحه. اگر وارد گردش خون بشه مست بکنه انسانو، این داخل در همین احادیثی میشه که میخوانم، یه خود حوصله کنید، حوصله کنید. روایت مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله هست، حدیث 6 باب 17. حدیث 4 خوندم، 6 باب 17 است شماره حدیث، 6 باب 17 از ابواب اشربه محرمه. این حدیث خیلی واضحه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ادخل عرقا من عروقه قلیل ما اسکره، من ادخل عرقا من عروقه قلیل ما اسکره، چیزی که مسکر است داخل عروقش کنه. ببخشید عبارت اینه، من ادخل عرقا من عروقه قلیل ما اسکر کثیره، قلیل از چیزی که کثیرش مسکر است اگر وارد جریان خونش بکنی، رگی از رگها، عزب الله عز و جل ذلک العرق، خداوند عذاب می کند، اون رگ را به 360 نوعا من العذاب عذب الله عز و جل ذالک العرق به 360 نوعا من العذاب. این که دلالت بر حرمت میکنه 360 نوع عذاب خداوند مسلط بر اون عرق میکند. کسی که کمی از چیزی که زیادش مسکره کمش رو وارد بدنش بکنه، خداوند او را مجازات میکنه. صدر این حدیثی تکه جالبی دارد که من از خارج نقل کنم، مطالعه کنی، تکه لطیفی هست. کسی خدمت امام اون کتاب وسائل به من میدید؟ خدمت امام عرض می کند مسعد ابن صدقه عرض می کند ما از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام صادق می فرماید جمعیتی آمده بودند خدمت پدرم امام باقر نشسته بودند و اختلاف کردند که آیا اون قدح شرابی که مسکره حرام یا نه. بعضیا گفتن کمش هم حرامه، بعضیا گفتن کمش حرام نیست. گفتن از امام باقر سوال کنیم. امام جمله فرمود دقت کنید عبارت مضمونش چیه. فرمود شما این قدح که میخواید پر کنید، اول به تعبیر بنده یه لیوان درش میرسید، بعد یه لیوان دوم، بعد یه لیوان سوم. اگر لیوان اول و دوم نباشه، لیوان سوم پرش میکنه. اگر لیوان اول و نریزی، لیوان دومم نریزی، لیوان سوم قدح رو پر میکنه. پس قدح که پر میشه خاصیت لیوان اول و دوم و سوم. بعد فرمود شرابم هم همینه، شراب که مست میکنه اون جرعه آخر مست نمیکنه، جرعه اول و دوم و سوم آثارش روی هم متراکم میشه و مست میکنه. شما نمیتونید بگه جرعه اول و دوم حرام نیست، سومی حرامه که مست میکنی، سومی به وسیله اول و دوم اثر میکنه. تحلیل جالبی هست در مقابل کسانی که میگفتن اون چه مست میکنه حرامه، پس اگر جرعه اول رو بخوریم و دوم بخوریم مست نشیم حرام نیست، سومی که مست میکنه حرامه. امام میفرماید سومی که مست میکنه به خاطر اولی و دومی و سومی عرصه با همه، نمیشه سومی حرام باشه، همه باید حرام باشه. کما اینکه این قدح که پر آب میشه یا پر شراب بشه لیوان آخری پرش نمیکنه، لیوان اول و دوم و سوم به هم زمیمه میشه، اون وقت پر میشه. امام باقر با این بیان منطقی روشن ساختن که اینا هر کدام جزء العله هستن. شما نمیتونید جزء اخیر علت رو فقط حرام بکنید، بقیه نه، در حالی که اثر ماده کله. توجه فرمودید؟ این بیانیست برای این که بگن آنچه قلیلش آنچه کثیرش مست میکند قلیلش هم حرامه. و اما روایت بعد، روایت پنجمی است که ما میخونیم درباره سرمه کشیدن، با سرمه است که تو شراب خوبندن و شراب جزش شده. روایتی است عن الحسن ابن علی عن ابی عبدالله علیه السلام یکی از راویان حدیث به نام حسن ابن علی از پدرش از ابی عبدالله علیه السلام امام صادق: لو ان رجلا کحل عینه، لو ان رجلا کحل، سرمه بکشه، عینه، چشمش را، به میل من نبیذ، یه میل سرمه آمیخته با شراب، کان حقا علی الله عز و جل ان یکحله بمیل من نار، من نار حق است بر خداوند عز و جل که میله ای از آتش در چشمان او بکش. خب این روایت با صراحت میگه حرامه دیگه، میگه حرامه، حتی اگر مستم نشه، حالا اطلاق داره، این برای بحث بعد استفادهش میکنیم، ولی اگر بحث مستیم ایجاد کنه که دیگه به طریق اولا میشه. این حدیث ده باب 15 است از ابواب اشرفه محرمه، ده باب 15. حدیث پنجم دقت کنید، روایت ششم، علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه. این حدیث پنجم، حدیث 421، چهار از باب 21 از ابواب اشربه محرمه، علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الكحل، ده 15 از کردم دیگه، من چی از کردم؟ نه اون شیشه، بعد ببخشید، ده 15 است دیگه، درسته، ده 15 است. حدیث قبلی ده 15 بود، این حدیث 421، بله درست گفتم، میشون نه 421. قال سألت عن الكحل یعجن و به نبیز، خمیر کردن این سرمه رو با شراب نبیز، ایسله ذالک، جایز ما ازش استفاده کنیم؟ قال الله، فرمون نه. حالا آیا لایسلح معنیش حرمته یا اهم از حرمته؟ اگر حرمت باشد که دلیل روشن بحث ماست، اگر معنی اهم داشته باشد معیده. و اما حدیث آخری که میخوام نقل کنم، روایت 5 باب 21، اون 4 بود، این 5 باب 21، هارون ابن حمزت الغنوی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشتکا عینیه، اشتکا عینیه یعنی چشمش درد گرفته بود، از درد چشم اظهار شکایت میکرد، فنعت له بکحل یعجن بالخمر، نعت له یعنی توصیف کردن براش، طبیبی غیر طبیبی براش تجویز کرد سرمه ای را که عجین با خمره، فقال هو خبیث، حضرت فرمود این معجون، این کحل خبیثه، به منزلت المیته، فان کان مسترا فلیکتهل به، این حکم اکل میته داره، اگر مستر از این سرمه استفاده کنی، اگر مستر نیست حرامه، مثل اکل میته حرامه، اینم حرامه. خب این روایات عدیده هفت تا روایت، بعضی با صراحت، بعضی ظهور، بعضی معید، از مجموعش استفاده می شود. اگر شراب وارد بدن بشه از راه چشم، از راه عروق، از راه احتقان، از هر راهی وارد شد در بدن، مخصوصا مسکر بشه، مست بشه، احتقان، در احتقان از دیوار روده بزرگ وارد سیستم گردش خون میشه، جدار روده ها جذب میکنه، آب و غذا و مواد مختلف رو جذب میکنه. همه قائلان دیگه از هر کجا وارد سلسله خون میشه، اصلا روده ها کارش جذب کردنه، کار روده ها، ما غذایی که میخوریم در معده هضم میشه، در روده جذب میشه، یعنی دیوار روده ها مواد غذایی و مواد آب رو، حالا آب رو معده هم جذب میکنه. آدم تشنه است، یه لیوان آب میخوره زود تشنگی برطرف میشه، معده هم جذب میکنه، معده باز گاهی مواد قندی هم فوراً جذب میکنه، ولی غذا معمولا از جدار روده ها جذب میشه، روده کوچک در درجه اول و روده بزرگ در درجه دوم جذب میکنن هم آب هم مواد غذایی رو. احتقان که میبینید روزه رو باطل میکنه، برای اینکه مواد مائیه از طریق روده جذب بدن میشه، مثل که آب وارد گردش خون شده، حالا از طریق خوردن باشه از طریق دیگر باشه. دهان انسان یه چیزایی درش میزن فوراً جذب میشه، این قرصایی که زیر زبان میزنن فوراً وارد گردش خون میشه، فوراً. چشم جذب میکنه وارد گردش خون میشه، بینی جذب میکنه وارد گردش خون میشه، ریه جذب میکنه وارد گردش خون میشه، همه اینا وارد گردش خون میشه، بنابراین وارد عروق میشه، این شکی درش نی. مستم اگر میشه، مست روی اعصاب مغز اثر میذاره، این تا خون نکشه به بادا و مواد با خودش نبره که انسان مست نمیشه. علی کل حالین از این روایات به خوبی استفاده میشود که همه اینها حرامه و شکی در حرمت نباد کرد. کسی بگه آقا من شراب و بو میکنم و حالت نشعه برم پیدا میشود و همون کافی برای منه، حرامم نیست، شرب نکردم، میگیم نه، از هر وسیله ای وارد بدن شما بشود مست بشه حرامه. خب راجع به حد چطوره؟ آیا حدی برش جاری میشه یا نه؟ به وسیله احتقان یا گردش خون از طریق سرم جذب بدن شد، مست شد، آیا ما میتوانیم حد بر اون جاری کنیم یا نمیتوانیم؟ راجع به چی؟ حرمت که گفتیم بحثی نیست. ما برای اثبات حرمت از دو راه وارد شدیم، یکی از راه اطلاقات روایات کل مسکرن حرام، یکی از راه روایات خاصه، 6-7 روایات خوندیم که اینا دارد بر حرمت داره. صحبت حد، حالا ببینیم حد جاری میشه یا نه، باید بریم سراغ روایاتی که حد داشت. روایات حد بعضی ها شروع کلمه شرب یا شارب الخمر تکیه کرده، اونا به درد این بحث نمیخوره، ولی بعضی هاش اطلاق داره. آیا میشه از این مطلقات استفاده کرد؟ از جمله روایت ابو الصباح کنانی که حدیث 1 باب 7 از ابواب حد مسکر رفتیم، جلد 18 1 باب 7 ابواب حد مسکر جلد 18، قال کل مسکرن من الاشربه یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحد. تکرار میکنم، کل مسکرین من الاشربه یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحد. هر چیزی که مسکره، نمیگه به شربهی او به شمهی او به اکتحالهی، نمیگه اشربه، این شرابیه، ولی این اشربه رو آمده، یعنی به اسلام آیه، این آمده از طریق عروقش وارد کرده، از طریق احتقان وارد کرده. ذات مشروبات الکلیه، اما ورودش در بدن از طریق غیر معده است. اگر گفته بود شربه، شما می گفتید که بد، اما گفته طبیعت اشربه است، اما فیه حد از کما فی الخمر حد. تجد داری؟ مگر اینکه کسی بگه آقا این انصراف به شرب داره، ولو داره کل مسکرن من الاشربه فیه الحد، ولیکن بگیم این انصراف داره به خصوص شرب. حدیث دوم که از این حدیث واضح تر، حدیثی است که مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل کرده، اون در جلد 18 شماره حدیث من اینجا ننوشتم، روایتو میخونم. قال ابو جعفر علیه السلام اذا سکر من النبیز المسکر، عبارت دقت کنید، اذا سکر من النبیز المسکر والخمر جلد سمانین. هنگامی که انسان از نبیز مسکر و از خمر مست بشود، 80 تازیانی داره، از نبیز مست شدی، اما شربه او او احتقنه او از من التزریق بود از اوشمه او داره، ازا سکره انسان مست بشه، من النبیز المسکر از نبیزی که مسکره یا از خم، اجازه بدید جلد سمانین، این 80 تازیانه بهش میخوره. نه کلمه اشربه داشت که روایت قبل داشت، نه شربه داشت، هیچ کدام از اون تعبیرات نبود، یه تعبیر عام. در اینجا یه خود حوصله کنید، من اگر نگفتم بعد شما بفرمایید. در اینجا اولا کسی ممکنه ادعای انصراف کنه، باز بگه ازا سکرم این نبیز، یعنی من شرب نبیز، ولو عبارت شرب نداره اما منصرف به شرب نبیز، به خصوص به این که در بعضی از روایات کلمه شربه آمده، مثلا در روایت عبدالله ابن سنان، در اونجا داریم که الحد فی الخمر ان یشرب منها قلیلا او کثیرا، الحد فی الخمر ان یشرب منها قلیلا او کثیرا، حد در خمر این است که کسی بنوشه از آن، قلیل باشه یا کثیر. بگیم اونجا میگه ان یشرب، در این حدیثی که شما خوندید مطلقه، اون وقت آیا اون مطلق با این مقید جمعشون تقییده، یا بگیم اینا مثبتینن، در مثبتین تقیید نیست. علی کل حال در اینجا اگر اطلاق هم پیدا کنیم، اطلاق نسبتاً ضعیفی هست. آیا میتونیم حد رو با یه اطلاق ضعیف جاری بکنیم؟ این مطلقاتی که خوندیم، این دو روایت مطلقه‌ای که خوندیم، اطلاقشون اون چنون بود که حتی ذهن آیونم زیر بارش نمیرد و میگن انصراف داره. خب اگر انصراف داشته باشه که هیچ، اما اگر اطلاق داشته باشه اطلاق ضعیفی است، مخصوصا در مقابل روایت عبدالله ابن سنان که احتمال تقیید هست، احتمال تقیید هم ممکنه نباشه. آیا از مجموع اینها اصحاب هم که متعرض نشدن، اصحاب هم این مسائل رو غالبا ذکر نکردن، از طریق احتقان فتوای به حد بدن، از طریق سرمه و کهل اینقدر بکشه که مست بشه، فتوای احتقان فتوای حد ندادن؟ آیا با این حال می توانیم حد جاری کنیم، یا بگیم الحدود تدرا بالشبهات، این مسئله حرمت نیست؟ حرمت ادلش قوی بود، اما حد دلیلش ضعیفه. الحدود تدرا بالشبهات، حد دلیل قوی و محکم میخواد، و ما نمی توانیم حکم حد رو در اینجا جاری کنیم. پس تا به اینجا حرمت به طور قوی ثابت، اما مسئله حد ثابت نیست. تعذیر، میگن تعذیر چطور؟ کل حرامین فی تعذیر، هر حرام این تعذیر داره، اینم که حرام بود، وقتی حرامه تعذیر داره. بریم مسئله رو تمام کنیم. صورت دوم این است که از اینا استفاده کنه و لا یذکر. فرقی نمی کنه بین تزریق و احتقان، اینا چه فرق می کنه؟ همش وارد گردش خون میشه. میگن ثابت کنیم شرب خصوصیت داره یا نداره، نسبت به حرمت یا نسبت به حد. نسبت به حرمت خصوصیت نداره، یه میله نبیز هم به چشم بکشی اون هم خدا عذاب میکنه. به هر رگی که خمر وارد بشود خدا عذاب میکنه، حرمتش شرب خصوصیت نداره، درست. و اما حد چی؟ در باب حد ممکن است شرب خصوصیت داشته باشه، ما نمیتونیم قیاس نمیتونیم بکنیم، ما نوکر اطلاقاتیم. اطلاقات که دیدید ضعیف بود، دلیل خاص هم که نداشتیم. در حرمت دلیل خاص داشتیم، در حد دلیل خاص نداریم، بنابراین نمیتوانیم حد جاری کنیم. اجازه بدید من این بحث رو امروز تمامش کنم، فردا باید بریم انشاءالله سراغ مسئله پنجم، راجع به اضطرار، راجع به دوا، راجع به احتیاج به خاطر ضرورت ها مسئله پنج انشاءالله. و اما شق دوم مسئله ما نحن فی، نمیتوانیم پیش خودمون بگیم با سرم مست بشه حد نداره، نمیتونیم بگیم الحدود تدره، اطلاق ضعیفی هست، نص نداریم اینجا. در حرمت نص داریم، در اینجا نداریم. اگر به وسیله بخاراتی مست بشه، بخار شراب، حرامه، اما اجرای حد دلیل کافی نداره، تو فتاوای اصحابم نیست. و اما شق دوم مسئله، از همین طرق استفاده کنه مستم نشه، طریق چشم، بینی، احتقان، تزریق، با پوست بدن از طریق پنجگانه و طریق ریه ششگانه، از این طرق ششگانه اگر شراب و وارد عروق و بدن بکنه اما مست نشه، یه میله‌ای کشید به چشمانش مستم نشد، به اصطلاح نشه هم نشد، حال و حالی هم نشد، هیچ، باز حرام است یا نه، حد جاری میشه یا نه؟ راجع به حرام بودنش بعید نیست حکم به حرمت، به خاطر همین روایاتی که داشتیم در باب کحل، روایات متعدده و کحلم غالبا مست نمی کنه. یه میله از نبیز تو چشماش بکشه مست میشه، غالبا نمیشه، فوقش این اطلاق داره چه مست بشود چه نشود. این روایات کحل که متعدده، غیر از این روایات که خوندیم هم بازم ظاهرن هست متکثره، این روایات کحل لا سیما که مصداق واضحش عدم مستیست و ظاهرش هم حرمته، دلیل بر این می شود که داخل شدن در جریان بدن ولو به مقدار کم ولو از طریق غیر عادی وارد بشه حرامه، حرامه. اما راجع به حد چی؟ ما در اونجا که مست میشد حد نتوانستیم بگیم، ها اینجا که مست نمیشه، در صورت سابقه که مست شده بود با تزریق یا غیر تزریق اگر از طریق عادی و معتاد نباشه اجرای حد مشکل بود، در این شق دوم که مست نشده فقط میلون من کهلن اجنا به نبیذ، فقط اینو کشیده مستم نشدی، این به طریق اولا ما نمیتونیم بگیم، هیچ دلیلی نداریم که چنین کسی رو بخوابونیم 80 شلاق تازیانه بزن. در اینجا من یه نکته بگم، مثل این که تمام جهات مسئله تا اونجایی که عقل ما راه میداد تمام جنبه های مختلف مسئله رو برای امروز و برای دیروز ما بحث کردیم تمامشو، فقط یه نکته عرض کنم، چه لزومی داشت؟ برای اینکه صورت قبل احتمال حد درش بود، در اینجا دیگه هیچ احتمالش نیست، شقوق مسئله رو باید جدا کنیم، ای بسا در نتیجه هم بینیم حکمش یکی میشه، اما چون عدلش از هم جداست ناچاریم از هم جدا کنیم. و اما یه نکته بگم این بحث پایان بدیم، اون نکته مهمی هست، این است که در مکتب اهل بیت علیهم السلام اونچنان که خوندیم و از مجموع بحث های گذشته روشن شد، در مکتب اهل بیت شراب حرامه، هر مسکری حرامه، کم باشه حرامه، زیاد باشه حرامه، از طریق عادی وارد بدن بشه حرامه، از طرق غیر عادی اون 6-7 طریق دیگر وارد بشه حرامه، مست کند حرامه، نکند حرامه، در حالی که در غیر مکتب اهل بیت این معنا نیست، خیلی هاشون اجازه میدادن یه موارد زیادی رو. حقیقت مسئله هم این است که اگر این عمومیت حکم که در مکتب اهل بیت هست نباشه، یواش یواش شراب آزاد میشه، برای اینکه یک کسی میگه آقا کمش مست نمی کنه زیادش مست میکنه، کمش اندازه است، مزاج ها با هم فرق داره، درجه غلظت شراب ها فرق داره، امکنه و ازمنه فرق داره، کی میتونه کنترل کنه؟ هر کسی میبینیم داره شراب میخوره، آیا چرا میخوری؟ نهی از منکر، من مزاجم قویه، بارها تجربه کردم یه شیشه هم منو مست میکنه، نه نهی از منکری میشکرد، نه امر به معروف میشکرد، نه اندازه داره، نه معیار داره، نه مقدار داره. این باعث میشه کل حکم لوس بشه. ای بسا یه قطره شراب هیچ در بدن انسان اثر نکنه، اما اگر جلو این قطره اولو نگیره جلو قطره دومم نمیشه گرفت. چیزیست که حد و مرز نداره. یه نفر از علمای بزرگ علوم روز از خارج آمده بود خدمت مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، رسید و راجع به شراب صحبت کرد و ایشون با اون متانت بیانی که داشتن فرمودن بهترین گوهر وجود انسان عقل انسانه. چیزی که عقل را از انسان میگیرد چگونه ما میتوانیم تجویزش کنیم؟ خیلی این حرف را پسندید. بعد گفت آقا کمش یه قطره و دو قطره است. ایشون فرمود طبیعت آدمی زیادتی طلبه، طبیعت آدمی زیادتی طلب است. نمیشه یه قطره و دو قطره و پنج قطره رو اجازه بدیم، بیشترش اجازه ندیم. اگر فتح باب شد به کلی آلوده میشه. این همون چیزیست که ایشون از روح روایات استفاده کرد. امیدوارم این مسئله کاملا روشن شده باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.